صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت یعقوب، 20 بخش از انجیل مقدس. خداوندا چشمان ما را بکشا تا در این ساعت عظمت و قدرت و تعلیم تو را در کلامت بیابیم. قلب های ما را بکشا که گفتارت را پذیرا و اراده ما را ای خداوند تقویت کن تا از اوامرت پیروی کنیم. آمین. شنوندگان عزیز و حق جویان گرامی، با درود بر شما، بیایید در این لحظه افکار خود را از امور دنیا و تشویش ها و نگرانی هایی که شادی و آرامش ما را از ما ربودند جدا سازیم و با آوردن مشکلات و سختی ها و غم و اندوهای خودمون به درگاه خدای قدوس و یکتا از او که محبت است بخواهیم که با ما به وسیله گفتارش سخن بگوید و جان و روح ما را تسلی بده و کمک بکند تا با اطاعت کردن از کلامش و ایمان داشتن به او خود را از مصیبت‌های عظیم گناه‌آلود برهانیم. برای این منظور از شما دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت یعقوب بکشایید تا از فصل اول و از آیه 12 گفتار حیات بخش خدا را غذای روح و روان خود نموده و جان خود را تازه کنیم. حضرت یعقوب که برادر عیسی مسیح و اسقف کلیسای اورشلیم بود، به کسانی که مسیحی شده بودند می نویسد: کافی نیست که ادعا کنید به خدا ایمان دارید و مسیحی هستید و سلام، بلکه یک مسیحی و یک ایماندار به خدا باید ایمان خود را در عمل و رفتارش ثابت کند، زیرا مسیحی کسی است که در تمام مراحل زندگیش به ندای خدا گوش داده و هر آنچه خدا میگوید عمل مینماید، ولو اینکه بر اثر اطاعت از خدا و به خاطر ایمان به مسیح با مشکلات و جفاها و آزار و تهمتهای ناروا روبرو شه و به خاطر ایمانش مال و زندگی خود را از دست بدهد. حضرت یعقوب با آوردن دلیل و برهان به مسیحیانی که به خاطر پیروی از عیسی مسیح مورد آزار و شکنجه فراوان واقع شدن می نویسد که یک مسیحی باید در تمام مراحل و زحماتی که در راه ایمانش متحمل میشه شاد باشد. دقت کنید، یک مسیحی در تمام مراحل و زحماتی که در راه ایمانش تحمل میشه باید شاد باشه. هر چقدر هم این تجربیات سخت و مشکل باشه، او باید شکرگزار خدا باشد، زیرا به وسیله ایمان به عیسی مسیح ما قادر هستیم پیروزی رو تجربه کنیم. هم پیروزی درونی و هم بیرونی، و سپس شرط پیروز شدن در مشکلات و تجربیات را در اطاعت از خداوند در چهار چیز می داند. اول دانستن، دوم اجازه دادن، سوم پرسیدن، و چهارم شمردن و یا روی آن حساب کردن. به زبان دیگر، چهار چیز برای پیروزی در مشکلات و سختی ها من و شما باید در نظر داشته باشیم. یعنی اگر می خواهیم از تجربیات زندگی پیروز و سرفراز در بیاییم، باید روحیه شاد را در همه لحظات حفظ کنیم و یا اجازه ندهیم که روحمان به خاطر سختی ها آزرده شود و تسلیم یأس و ناامیدی بشه. دوم روحیه درک کردن، و سوم اراده تسلیم شده به خدا، و چهارم قلبی که میخواد با ایمان زندگی کنه و یا هدفی که اینه همیشه در ایمان ساکن باشیم. در مورد این موضوع رسول خدا در 12 آیه اول به طور مفصل و با آوردن دلیل و برهان صحبت میکنه و این مطلب را توضیح میدهد، و ما در برنامه گذشته در مورد 4 آیه اول آن صحبت کردیم و دیدیم که یک مسیحی وقتی که با مشکلات دنیا، آن هم به خاطر ایمان و پیروزی از مسیح نصیبش میشه، اگر از خداوند طلب حکمت کند، خدا او را یاری میده که چگونه با مشکلات روبرو بشه و ثمره تحمل کردن زحمات نه فقط در آخرت بلکه در حالا در این دنیا نیز به او میدهد، زیرا کسانی که به خاطر ایمانشان زحمت میکشند از خداوند اجر و اخرت بسیار عظیمی دریافت خواهند کرد. خدا شخص را برکت میدهد و از همه مهمتر، همانطور که در آیات اولی آمده است، باعث بوجود آمدن صبر در شخص میشه، و این صبر که نتیجه تحمل و مقاومت کردن در برابر تجربیات سخت است، امید را تولید می کند، که البته این دو صفت یعنی امید و صبر ثمره شایسته روح القدسه، و صفت صبر از صفات خداست و این نشون میده شخص مسیحی به سوی خدا و زندگی مقدس رشد و نمو می کنه و به آینده امیدوار است. ولی همه مسیحیان با جفا و آزار روبرو نیستند و مثل مسیحیان قرن اول و یا همانند مسیحیان امروز در کشورهای خاورمیانه که به شدت مردم متعصب بر علیه آنان فعالیت میکنند، زندگی سختی ندارند. منتها شیطان آنانی که به وسیله این متعصبین آزار داده نمیشود را از طریقهای مختلف دیگری مورد حمله و آزار قرار میده و آنها را وسوسه میکنه و امیدوار است که بدین وسیله طریق آنها را از ایمان برگرداند و دوباره برده خود سازد، همان گونه که امروزه در کشورهای خاورمیانه و حتی کشور خودمون گروهی با آوردن فشارهای متعدد و ایجاد زحمت و سختی برای مسیحیان و کشتن رهبران مسیحی امیدوارند که افرادی که مسیحی شدند بر اثر ترس و فشارهای دنیوی آنها را مجبور به ترک ایمان کنند. طریقی که شیطان در کشورهای آزاد برای سست کردن ایمان مسیحیان به کار می‌برد، همانا وسوسه می‌باشد. حضرت یعقوب حالا در این آیات می‌خواد به ما نشون بده که چگونه در برابر وسوسه‌ها مبارزه کنیم. که اجازه می‌خوام ابتدا آیات را براتون بخونم، آیات 12 الی 16 از فصل اول، و بعد پیرامون این موضوع بسیار حساس که همه انسان‌ها در طول قرن‌های مختلف با آن روبرو بودند و من و شما نیز امروز یا اسیر آن هستیم و یا در حال مبارزه کردن با آن می‌باشیم، مطالبی که حضرت یعقوب در این آیات تشریح می‌کند را برزتون برسونم. و دوستان عزیز، یقین دارم که اگر عمیقاً به جملات و آیات توجه کنید، گنجینه بسیار گرانبهای روحانی رو نصیب خود کرده اید، زیرا در این آیات خداوند راز پیروزی بر وسوسه ها و تحریکات دنیوی به ما می‌دهد. به کلام خداوند توجه کنید. حضرت یعقوب با الهام الهی رو به ایمانداران کرده و می‌گوید: خوشا به حال کسی که متحمل تجربه شود، زیرا که چون آزموده شد، آن تاج حیاتی که خداوند به محبان خود وعده فرموده بود خواهد یافت. هیچ کس چون در تجربه افتد نگوید خدا مرا تجربه کرده است، زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمی شود و او هیچ کس را تجربه نمی کند. لکن هر کس در تجربه می افتد وقتی که شهوت وی را می کشد و فریفته می سازد و آن وقت شهوت آبستن شده گناه را می زاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید می کند. پس ای برادران عزیز من گمراه نشوید. آیات 12-16 از فصل اول کتاب حضرت یعقوب را شنیدید و حالا دوستان عزیز به تعریف و تفسیر آیات توجه کنید. همانطور که ملاحظه می کنید حضرت یعقوب مطالب بسیار مهم و عجیبی رو داره برای ما بیان می کنه و با این جمله که شهوت آبستن شده گناه رو می زاید و گناه موت را تولید می کنه در حقیقت اشاره به داوری خدا نیز می نماید. ای عزیزان هیچ وقت نباید به خود لحظه این فرصت را بدهید که فکر شتا بکنی که خدا می خواد ما آدم ها تسلیم وسوسه ها بشیم. خیلی وقتا ما گناهکاران وقتی مرتکب خطایی میشیم و یا در وسوسه قرار گرفته و شکست میخوریم برای اینکه روی گناه و شکست خودمون رو بپوشانیم و ناراحتی های وجدان رو خاموش کنیم میگیم خدا ایمان مرا تجربه و یا وسوسه کرده و یا لابد حکمتی در آن بوده که خدا این مشکل رو و یا این تحریکات رو جلو من گذاشته و من شکست خوردم. ولی دوست من این نوع طرز فکر تهمت زدن به خدای قدوس، خدای مهربان، خدای عادل است. ببینید کتاب مقدس میگوید خداوند نمیخواد که ما تسلیم تجربیات تلخ و گناه‌آلود زندگی بشویم که رابطمون رو با خداوند زرآلود و مسموم میکنه. البته که خدا اجازه میدهد که در تجربه بیافتیم. فراموش نکنید که ما قوم محافظت شده خدا نیستیم بلکه پراکندگان خداییم و اگر بخوایم رشد کنیم و در عالم روحانی بالغ شویم بایستی با آزمایشات زندگی روبرو بشویم و حضرت یعقوب سه مطلب را در این آیات برای پیروزی ما بر وسوسه ها یادآور می شود و می گوید که اگر می خواهید که بر وسوسه های زندگی پیروز بشید و مطابق اراده خدا زندگی بکنید بایستی این مطالب را به خاطر داشته باشید. اول داوری خدا، دوم خوبی های خدا که به تو کرده و تو در مقابل آن باید احساس مسئولیت بکنی و سوم طبیعت و ذات خدا را در نظر داشته باش که باید روزی به او پاسخ بدهید. این سه موضوع رو حضرت یعقوب در آیات 13-16 و همچنین 17-18 بیان کرده. حالا موضوع اول را مورد توجه قرار می دهیم. می گوید اگر می خواهی که بر وسوسه های اهریمنی پیروز بشی داوری خدا را بیاد آور که روزی بایستی به حضور روی استاده و به خاطر هر عمل و حرکت و فکری که انجام داده ای و هر عملی که داشته ای به خداوند پاسخ بده ای. حضرت یعقوب اول از جنبه منفی به این موضوع اشاره می کند که اگرچه منفیه ولی بسیار مهمه. او میگه به آیندت نگاه کن، به عاقبتت نگاه کن، به عاقبت گناهان نگاه کن که ثمرش چیه و ببین که عاقبت گناهکار چیه. میگه گناه موت را تولید میکنه و یا گناه باعث مرگ میشه و یا ثمره گناه بشر موت و نابودیه. خدا را به خاطر تجربه ها و تحریکات مقصر ندان، زیرا خدا خدای مقدسه. او آنقدر مقدسه که هرگز تجربه نمی شود و آنقدر محبت است و مهربان و رحیم که هیچ انسانی را وسوسه و تجربه نمی کند. ولی خدا ما را آزمایش می کنه، همونطور که ابراهیم و دیگر مردان خدا ایمانشون مورد آزمایش قرار گرفت. ولی او نه ما را وسوسه و تحریک می کنه و نه می تونه این کار را بکنه. نه اینکه او ضعیفه که نمی تونه این کار را بکنه، هاشا، او قادر مطلقه، ولی ذات اقدس او از هر نوع وسوسه شدن و وسوسه کردن در امانه. در عوض دوستان این ما هستیم که موقعیت ها را تبدیل به تجربه ها و وسوسه ها مبدل می کنیم. این ما هستیم که موقعیت ها را تبدیل به تجربه ها و وسوسه ها می سازیم و باید گفت که تحریکات زندگی موقعیت هایی هستند تا چیزهای نیکو از راه های بد انجام شود، آن هم خارج از اراده خدا. تحریکات و وسوسه های زندگی موقعیت هایی هستند تا چیزهای نیکو از راه های بد انجام شود، آن هم برخلاف اراده خدا. توجه کنید دوستان، شاید این جمله براتون گنگ و نامفهوم باشه که میگم تجربیات و یا تحریکات زندگی موقعیت‌هایی هستند برای چیزهای نیکو، آن هم از راه بعد به انجام برسه و البته خارج از اراده خدا. اجازه میخوام که باوردن مسئله موضوع رو براتون روشن‌تر کنم. ببینید، آیا امتحان دادن عملی است درست یا غلط؟ اگر معلم در آخر سال وقتی میخواد از محصلی امتحان بگیره تا قوه درک و فهم و علم او را آزمایش بکنه، آیا این عملش غلطه؟ نادرسته؟ مسلماً که نه. ولی اگر محصل امتحان را به وسیله تقلب کردن به سر بیاوره و موفق بشه و به کلاس بالاتر بره، آن وقت این محصل مرتکب خطا و گناه شده. تحریک شدن در موقع امتحان برای تقلب موقعیتی به وجود آورد تا برای انجام چیز خوب، یعنی قبول شدن در امتحان و به کلاس بالا رفتن، از طریق نادرستی انجام داده بشه. یعنی آن آزمایش یا آن امتحان به خودی خودش غلط نیست و اتفاقا معلم برای یک هدف خوبی این آزمایش و این امتحان را به محصل میدهد. ولی وقتی که محصل بیاد از طریق نادرستی این عمل خوب و مفید را بالتل کنه و یا آلوده کنه و از آن سو استفاده کند، این گناه محسوب میشه و این یه نوع تحریک بوده. و یا دوستان عزیز، برای نمونه بگم، خوردن، غذا خوردن یک امر اشتباهی نیست، خیلی هم مفیده، لازمه. ولی اگر قصد بکنی که برای خوردن دست به دزدی کردن بزنی، شما خودتون رو تحریک ساختی که از راه نادرست و غلط شکم خودت رو سیر کنید. سیر کردن شکم یه چیز خوبیه، لازمه، ضروریه، گناه نیست، ولی دزدی کردن گناهه. اغلب اوقات ما گناه را یک تک عمل میدانیم، ولی خدا گناه را به صورت سلسله مراحل میبینه. برای نمونه حضرت آدم فقط مرتکب یک گناه در باغ عدن گردید از نظر ما، ولی همون یک گناه یعنی نافرمانی سبب شد که از باغ عدن اخراج بشه و بعد بلا و بدبختی و سنجام مرگ را نصیب خود بکنن. یک گناه بود ولی عامل مرگ و داوری الهی بر خودش و تمام نسل بشریت گردیده، به طور که امروزه نیز همه ما به خاطر به اصطلاح یک گناه آدم داریم درد و رنج میکشیم. حضرت یعقوب این سلسله مرحله گناه را در 4 قسمت تقسیم بندی کرده است. در آیه 14 لغت شهوت را برای قسمت اول به کار برده. کلمه شهوت فقط معنیش در رابطه با رابطه جنسی نیست، بلکه مقصود از شهوت انواع و اقسام خواسته های نفسانی می باشه. فراموش نکنید که خواسته های طبیعی را خدا به ما عطا کرده تا ما از آن بهره‌مند باشیم و به خودی خودش گناه نیست. اتفاقا بدون این خواسته های طبیعی ما نمی توانیم به حیات و بقای خود ادامه بدهیم. مثلا اگر ما گرسنه نشویم و تشنه نشویم و حس گرسنگی و تشنگی رو در خود نداشته باشیم، ما هیچ وقت نخواهیم خورد و نخواهیم نوشید و آن وقت البته خواهیم مرد. بدون خستگی جسمی بدن ما هیچ وقت به استراحت نمی پردازد و بدنی که استراحت نکند دیر یا زود از بین میره. علاقه به استراحت یک امر طبیعی محسوب میشه. رابطه جنسی بین زن و مرد یک علاقه و اشتیاق طبیعی است که بدون ازدواج نسل بشر نابود میشه. ولی اگر ما انسان‌ها بخوایم که این اشتیاق‌های طبیعی رو برخلاف خواست خدا و به طرز غلطی به کار ببریم، آن وقت است که گرفتار و اسیر میشویم و در تجربیات خود شکست میخوریم. خوردن دوستان عزیز، همونطور که گفتم، یک امر طبیعی است، ولی شکم پرستی گناه محسوب میشه که این خود شهوته، شهوت خوردن. خوابیدن و استراحت کردن یک امر طبیعی است، ولی تنبلی کردن گناه محسوب میشه. ازدواج یک قانون مقدس و برکت یافته است از جانب خدا، ولی زناکاری به وسیله خدا داوری و محکوم شده است. بعضی افراد سعی میکنن که آنقدر روحانی نما بشن که میآیند مثلا از ازدواج کردن پرهیز میکنن و یا اشتیاقهای طبیعی خیش را نابود میکنن. چین افرادی مقام خود را از یک انسان طبیعی پایین تر کردن، زیرا دوستان خدا این اشتیاق و علاقه طبیعی را عطا کرده تا استفاده کنیم، اما استفاده درست. ولی سر استفاده درست از آنچه که خدا به عنوان غریزه طبیعی و یا خواسته های طبیعی عطا کرده است در دو چیزه: اول مطابق اراده خدا استفاده بشه و دوم مسلط بودن دائمی بر آنها. به زبان دیگر این غریزه ها باید تحت سلطه و نفوذ اراده ما باشد و ما بر آنان مسلط باشیم و نه اینکه این غریزه ها بر اراده ما مسلط بشوند و آقای ما بشن و ما برده آنها. و باید گفت که کسانی که از این غریزه های طبیعی به طور غلط و نادرست استفاده می کنن هم از اطاعت کردن خدا سرباز زدن و هم از مقام اربابی به مقام بردگی خود را تنزل دادن. و دوست عزیز، خدا را شکر که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح امروز قادر هستیم به خاطر قدرتی که او به ما عطا می کند بر غریزه ها و شهوات جسم مسلط شده بر باب آنها باشیم و نه بنده آنها. قسمت دوم مرحله گناه فریب یا حیله است. اول وسوسه بود، حالا فریب یا حیله. ببینید، هیچ وسوسه خودش رو آشکار نمی کنه و نمی گوید که من وسوسه هستم و تو رو از خدا دور می کنم، بلکه همیشه یک پوشش ظاهری فریبنده و زیبا و چشمگیر را بر خود می پوشونه و بدین وسیله ما رو تحریک می کنه. وسوسه های زندگی همیشه در خود چیزی جای می دن که بتونن چشم و یا بدن شخص را فریفته خود سازن. انسان همانند یک ماهی است که اگر بداند قلاب چی کار می کنه پیش قلاب نمی ره، ولی وقتی قضا یا کرمی بر قلاب میگذارید ماهی فریفته کرم و یا آن قضا میشه و به طرف قلاب جذب میشه و چیکار میشه؟ اسیر میشه. ببینید، این کرم نیست که ماهی رو اسیر کرده، بلکه قلاب است. منتها قلاب برای فریب دادن ماهی از کرم استفاده کرده. حالا در عالم تحریکات و شهوات نیز همینطوره. تحریکات برای اینکه یک یا چند غریزه طبیعی ما را فریفته خود بکنه به لباس زیبای فریب و ریاکاری و تظاهر متوسل میشه. قسمت سوم مرحله گناه که در آیه 15 به آن اشاره شده عدم اطاعت یا نافرمانیه. حضرت یعقوب اول به احساسات یا خواسته های شهوانی و بعد به عقل و حکمت و یا فریب و حیله اشاره میکنه و حالا در آیه 15 به اراده آدمی توجه دارد. او از تولد کودک برای تشریح مقصود خودش استفاده میکنه و میگه همونطور که بر اثر تولد مرگ هم میآید، به همین نوع وقتی ما اسیر احساسات و فریفته ظاهر زیبا و جذاب و دلربای گناه بشویم و مثل آن ماهی که برای گرفتن کرم گرفتار قلاب میشه اسیر بشویم، ما نیز وقتی فریب گناه را بخوریم و آن را انجام بدهیم در حقیقت به استقبال مرگ رفته ایم، زیرا ثمره گناه مرگ است. برای همین است که حضرت یعقوب به ما یادآور میشه که زندگی یک مسیحی باید بر اراده شخص بنا شده باشد و نه احساسات. باید آنقدر اراده داشته باشیم که بر غریزه های جنسی و طبیعی خودمون مسلط باشیم و از آنچی که خدا به ما عطا کرده است به طور طبیعی و مطابق اراده خدا استفاده کرده و اجازه ندهیم که تحریکات بر اراده ما مسلط شوند. ما باید ارباب غریزه های طبیعی خود باشیم، نه اینکه برده آن باشیم. و دوستان عزیز، میخوام در اینجا به مطلبی جدا از این موضوع اشاره کنم ولی بی ربط نمی باشد. من شخصا مسیحیانی میشناسم که وقتی میپرسم چرا به کلیسا نمی آیی، جواب میدن حالش رو نداریم و یا احساس نمی کنم که لازمه یا نیاز باشه که بیام کلیسا، و یا وقتی میگویم دعا کنید میگن من حال دعا کردن رو ندارم و یا حال خواندن کلام خدا رو ندارم. این افراد با احساسات دارن زندگی میکنن و درست مثل بچه هایی میمونن که رفتارشون بر اساس احساساته، ولی شخصی که در ایمان رشد کرده و بالغ شده با اراده و عمل رفتار میکند. مرحله چهارم گناه که حضرت یعقوب در این آیات به آن اشاره میکنه مرگ. میفرماید عدم اطاعت از خدا یا یاغیگری سبب تولد مرگ میشه، نه زندگی. ممکن است سالها طول بکشه که گناهی که انجام داده ایم به اصطلاح رشد کنه، بالغ بشه، ولی وقتی بالغ شد نتیجهش مرگ میباشه. دوست عزیز، توجه کن، اگر ما به این حقیقتی که خدا فرموده است دقت خاصی مبذول کنیم، این یک موضوع به تنهایی کافیه که ما را انقدر در ارادمون تقویت کنه که برای همیشه از شهوت گناه که ثمرش جدایی همیشگی از خداوند است فرار کنیم. من شخصا اعتراف میکنم که شده وقتی گناهی به اصطلاح کوچک انجام دادم و نتیجهش رو ندیدم، خیال کردم که دیگه نتیجه آنچه که مرتکب شده ام نصیبم نمیشه. ولی فراموش کردم که گناه نیز رشد میکنه و وقتی به درجه کمال میرسه مرگ را برمقام میآورد. و میدونم خیلی ها امروز همین فکر رو دارن و امروز حق بازی میکنن، ولی چون میبینن که هیچ بلایی به سرشون نمیاد، فردا هم همین کار رو دوباره انجام میدن، غافل از این که ثمره گناه دیر یا زود رشد میکنه و آن را درو خواهند کرد. بله دوست من، خوشبخت کسی است که از آزمایش های زندگی پیروز در بیاد. خوشبخت کسی است که آزمایش های سخت زندگی رو تحمل میکنه، چون وقتی در آزمایش موفق بشه، تاج زندگی را به عنوان پاداش از خداوند یکتا میگیرد، که خداوند به تمام دوستداران خود، به تمام کسانی که امین هستند، وعده داده است که بدهد. پس دوست عزیز، وقتی که گرفتار وسوسه میشید، وقتی که با گناه استار روبرو میشید و تحریک میشید، خدا را فوری محکوم نکن. نگو که خدا مرا وسوسه میکنه، چون خدا از نیرنگ ها و وسوسه ها مبراست و هرگز کسی رو وسوسه نمیکنه. اتفاقا پیغمبران را برای چی فرستاده؟ برای اینکه ما را از وسوسه برهاند. وقتی خواسته های ناپاک انسان او را مجذوب و فریفته میکند، آن وقت است که آدمی وسوسه میشود و بعد این خواسته های ناپاک به کارهای بد منجر میشه و کارهای بد هم سرانجام منجر به مرگ میشه، که مجازات خداوندی است. پس ای عزیزان، در این مورد اشتباه نکنید. کتاب مقدس به ما سریعاً تعلیم میداد هرچه خوب و بیعیب است از جانب خدا به ما میرسد، که آفریننده همه روشنی هاست، خدایی که تغییر ناپذیره و در او تیرگی و بدی وجود ندارد. او چنین اراده فرمود که ما را به وسیله پیام انجیل زندگی تازه ببخشد، تا ما اولین فرزندان خاندان الهی باشیم، یعنی از آزمایشات و وسوسه ها پیروز و سرفراز در بیاییم. حضرت یعقوب یادآور میشه: خوشا به حال کسی که متحمل تجربه می شود، زیرا که چون آزموده شد، آن تاج حیاتی را که خداوند به محبان خود وعده داده است دریافت خواهد کرد. هیچ کس چون در تجربه افتد نگوید خدا مرا تجربه کرده است، زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمی شود و او هیچ کس را تجربه نمی کند. لکن هر کس در تجربه می افتد، وقتی که شهوت وی را می کشد و فریفته می سازد و شهوت آبستن شده، گناه را می زاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید می کند. پس ای عزیزان من، گمراه نشوید و فریب شهوت نخورید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.